أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در بیان مسائل فلسفی فرمودن به این که هرچه که عارض الموجود به ما و موجود بشود میتواند محمول قرار بگیرد و بحث درباره او بحث فلسفی است و جزء امور عامه به شمار میآید، خواه به تنهایی فراگیر باشد یا نه. حالا که به تنهایی فراگیر نیست، خواه با مقابلش فراگیر باشد خواه نه، یعنی خواه قسمت مستوفات باشد خواه نه، استیعاب قسمت و عدم استیعاب تقسیم نقشی ندارد. فرمودن مثل همین تحیری که برای صاحب مواقف و سایر متکلمین پیدا شد، برای دیگران در بیان موضوعات علوم دیگر پیدا شد که روح این تحیر ثانی به تحیر در معنای عرض ذاتی است. در حقیقت در محمولات سایر علوم متحیر شدن، نه در موضوعات سر. بیان ذالک این است که می فرماین این آقایون دیدن که علم را تعریف کردن که علم دارای موضوع است و مسائل است و مبادی است که اجزای علوم سه چیز است. بعد موضوع علم رو تعریف کردن، گفتن موضوع کل علمین ما یبحث فیه عن عوارضه ذاتی، این یه مقدمه. بعد عرض ذاتی رو معنا کردن، گفتن ما یلحق الشیء لذاته لا لامر اخص و مانندیان، این دو مقدمه. این دو مقدمه که در کنار هم قرار بگیرد، بازدهش این است که موضوع کل علم ما یبحث فیه عن عوارض علتی تلحقه لما هو به لا لامر اخص. اونگاه وقتی وارد مسائل اون علم شدن، میبینن به این که همه محمولات اون علم عرض ذاتی موضوع نیست، بعضی از اون محمولات اخص از موضوع است. چون بعضی از محمولات اخص از موضوع است، یا گفتن این بحث ها بحث‌های استطرادی است، یا گفتن نه بحث استطرادی نیست، بحث حقیقی است. این بزرگانی که گفتن موضوع کل علمین ما یبحث فیه عن عوارض ذاتیه، مسامحه کردن، یعنی منظورشون این است که محمول باید عرض ذاتی موضوع باشد، حالا خواه عرض ذاتی موضوع علم خواه عرض ذاتی موضوع مسئله، که موضوع مسئله ممکن است نوعی از انواع موضوع علم یا عرض ذاتی برای عرض ذاتی موضوع علم باشد و مانند آن. لازم نیست که محمولات عوارض ذاتی موضوع علم باشند. گاهی ممکن است که عرض غریب باشند برای موضوع علم، ولی عرض ذاتی باشند برای موضوع مسئله. این یک راه حل. راه حل دیگری که ارائه دادن این است که گفتن علم یک موضوعی دارد و یک محمولی، مسائل اون علم هم یک موضوعی دارند و یک محمولاتی. هر علم دارای مسائل است، هر مسئله یک موضوعی دارد و یک محمولی. اونگاه بین محمول علم با موضوع علم را باید جدا سنجید، بین محمولات مسائل با موضوعات مسائل را جدا سنجید. موضوع علم یک کلی است که به موضوعات مسائل تحلیل می شود. محمول علم یک امر جامع و کلی است که به محمولات مسائل منحل می شود. پس هر علمی یک موضوعی دارد و یک محمولی، که محمول علم عرض ذاتی موضوع علم است. این یک مطلب. موضوع علم جامع بین موضوعات مسائل است، و محمود العلم جامع بین محمولات مسائل است، اون وقت محمول هر مسئله عرض ذاتی موضوع اون مسئله است، محمول هر علم عرض ذاتی موضوع اون علم. این که گفتن موضوع کل علم ما یوپسو فیهن عوارض ذاتیه، تفسیرش این است. این راه حل دوم. راه حل سوم راهی است که معمولا پرخاشگرها انتخاب میکنن. این در حقیقت راه حل نیست، راه نقد و اعتراض است. این متأخرین نسبت به متقدمین چند جور برخورد میکنن، یا با حسن قبول برخورد میکنن تا اونجا که ممکن است حرف اینها رو توجیه میکنن، یا اگر دیدن حرفشون به ظاهر مورد پذیرش نیست فورا اعتراض و نقد را شروع میکنن. گروه سوم گروهی هستن که اسناد تناقض و تدافع دادن، گفتن به این که بین سخنان این بزرگان تناقض هست. یک جا میگوین موضوع هر علم چیزی است که در اون علم از عوارض ذاتی اون بحث بشود، و عرض ذاتی را هم گفتن که نباید اخص از معروض باشد. وقتی وارد مسئله میشنن میبینیم به این تعهدشون عمل نمی کنن. در علم از چیزهای بحث میکنن که این محمولها اخص از موضوع است، مثل اینکه در هندسه از اقسام خط بحث میکنن، میگن خط یا مستقیم است یا منحنی، سطح یا منحنی است یا مسطح و مانند آن. این راههای سگانه است که نسبت به این مطلب یاد شده ایراد کرد. مرحوم صدر متعلقی میفرمان به این که تمام این وجوه در اثر آن است که اینها درست تحلیل نکردن که عرض ذاتی چیست. گفتن هر علم موضوع میخواهد، این درست است. گفتن موضوع کل علم ما یبحث فیه عن عوارض ذاتی، این درست است. و گفتم به این که لعارض لعمرن اخص عرض ذاتی نیست و عرض غریب است، این درست است. همه این سخنان کلی که بزرگان فرمودن درست است. اما وقتی وارد مسائل که شدن، گفتم به این که شما که در باره انحنا و استقامت خط در هندسه بحث میکنید، این انحنا و استقامت هر کدام اخص از خطند، خط یا منحنیست یا مستقیم است. وقت مستقیم یا منکسر است یا غیر منکسر، چون خط منکسر در حقیقت مرکب است چند خط مستقیم است. و اگر از انحنا و استقامت بحث میکنن، کل واحد از انحنا و استقامت گرچه اخصی از خط هست اما عرض ذاتی هست. ممکن است یک محمولی اخصی از موضوع باشد و عرض ذاتی باشد. چرا؟ برای اینکه معنای عرض ذاتی آن است که این محمول ارتباط داشته باشد با ذات موضوع، بیگانی در کار نباشد. این معیارش است. این محمول را ما بتوانیم به ذات موضوع ارتباط بدیم بلاواسطه، این معیار عرض ذاتی بودن است. خواه این محمول مساوی با این موضوع باشد، خواه اخص از این. اون چی که این آیون گفتن مایه عرض غریب است، این است که الارزو لعمرن اخص، این عرض غریب است. اما الارزو اخص، این عرض غریب نیست. فرق است بین الارز لعمرن اخص و بین الارزل اخص. اونگاه این مسئله را با جریان جنس و فصل تبیین میکنن. میگوین در منطق گفتن که جنس و فصل نسبت به نوع ذاتی هن. اما رابطه جنس و فصل نسبت به یکدیگر رابطه عرضی است. یعنی جنس عرضی آن به فصل است، فصل عرض خاص جنس است. و بعد گفتن به این که فصل عرض ذاتی جنس است. این فصل که عرض ذاتی جنس است مگر مساوی جنس است؟ هرگز مساوی نیست. معنای این که فصل عرض ذاتی جنس است آن است که بین این فصل و بین این جنس هیچ چیزی واسطه نیست. این فصل مستقیما عارض جنس می شود و جنس را تقسیم می کند، یعنی چیزی میانجی نیست که ناطق را به حیوان بدهد، بلکه ناطق مستقیما میاد حیوان را تقسیم می کند. فصول مقسمه این طورند. فصول مقسمه هر کدامشون اخصی از جنسند و هر کدامشون مستقیما عارض جنس می شوند و هر کدامشون جنس را تقسیم می کنند. نظری سیدن استاد رضوان الله علیه دارن که او را در جنبندی نهایی می خونیم و ظاهرن اخیرن هم از فرمایشون برگشتن. فرمایشون این است که نمیتواند عرض ذاتی نمیتواند اخص از موضوع باشد، باید مساوی باشد، او و مقابلش باید مساوی باشند و فصل نسبت به جنس این چنین نیست که فصل عرض ذاتی جنس باشد. چرا؟ برای اینکه ما نمیگوییم الحیوان و ناطقون، میگوییم بعض الحیوان ناطقون. این ناطق که فصل است این مستقیما عارض الحیوان نمی شود، بلکه عارض بعض الحیوان می شود. بنابراین این که مرحوم صدر متعلقین اصراری دارن فصل عرض ذاتی جنس است، با اینکه اخص است عرض ذاتی است، این ناتمام است، برای اینکه فصل عرض ذاتی بعض الجنس است نه فصل الجنس. این فرمایش تام نیست، برای اینکه اگر ما فصل نداشته باشیم بعضم نداریم. اون مبعث، اون مقسم، اون محسس که حسه می سازد و قسم می سازد و بعض می سازد فقط به فقط فصل است. این فصل است که می آید حیوان را به حسه تقسیم می کند و فصل است که مقسم جنس است، وگرنه ما پیش خود بعض الحیوان نداریم. اگر ناطق عارض الحیوان شد بعض می سازد، میشه انسان. اونگاه میگویم اون بعض الحیوان عن الانسان او ناطقون. وقتی که گفتیم بعض الحیوان ناطقون، اینجا دیگر عرض نیست، اینجا مقوم است. وقتی میگوییم عرض و مقسم که الحیوان باشد نه بعض الحیوان، یعنی مستقیما این ناطق تماس دارد با خود الحیوان، عرض اوست. وقتی عرض او شد سهم خود را میگیرد، مبعض است و محسس و مقسم که فصل مقسم جنس است. اونگاه ما یک قضیه موجبی است دیگر میسازیم، میگوییم بعض الحیوان ناطقون. این بعض الحیوان ناطقون دیگر سخن از عرض نیست، این ناطق مقوم اون بعض الحیوان است و مقسم الحیوان، نه این که مقسم بعض باشد، که به خواست خدا در جنبندی روشن میشه. نظر دقیق مرحوم صدر متعلقین موافق با فرمایش مرحوم شیخ است در برهان شفا که اون را هم مرحوم آخوند اشاره میکنن. میگویند اینکه معیار عرض ذاتی آن است که بین عارض و معروض بیگانی واسطه نباشد، خواه این عارض مساوی معروض باشد یا اخصی از او و خواه عمد از او، برای اینکه همین جنس عرض ذاتی فصل است و عرض غریب که نیست. معیار در عرض ذاتی بودن آن است که بین عارض و معروض بیگانه راه نداشته باشد، خواه همسطح هم باشند مساوی باشند، خواه عارض اخص باشد، خواه عارض اعم. و چون این معنا برای این متأخران روشن نشد، وقتی که در علوم سری زدن دیدن به این که مسائلی مطرح است که بعضی از مسائل محمولات اونها اخص از موضوع علم است، خیال کردن به این که اینها از عوارض ذاتی موضوع علم نیستن، نظیر همون انحنا و استقامت در هندسه و مانند آن که محمولها اخص از موضوع علم هست، و خیال کردن که هر اخصی عرض غریب است، اونگاه ناچار شدن که به یکی از این سه راه مسئله را حل کنن. این خلاصه سطح بحث در مقام ثانی که انشاءالله باید حل بشه. حالا قبل از این که عبارت را بخوانیم، چند نکته مربوط به عبارت های بحث دیروز است که اونا را اول بخوانیم بعد وارد عبارت بحث امروز بشیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در صفحه 29 بحث دیروز چند نکته است که این نکات در اسفار رعایت نشده. مرحوم صدر متعلهین به این مسائلی که الان میخوانیم بها نمیدهد، این حرف ها را در همون اوائل طلبگی گفته است، یعنی اونچه که مربوط به این سلسله از مسائل هست. نشانش است که مشابه این حرف ها را در مبدا و معاد دارد که مبدا و معاد را در سن 40 سالگی نوشته، چون در هم مبدا و معاد در اواسط مبدا و معاد اونجا مشخص است که می فرماید به این که من الان سنم به 40 سالگی رسیده و هر کسی که مخالف فلسفه است من با او تماس داشتم دیدم به اینکه یک رگه دنیا پرستی در او هست. بالاخره این چیزی نیست که این بی خود با عقل مخالف باشد، دلش می خواهد بالاخره با توده مردم با این جمهور در ارتباط باشد و این علمی نیست که خلاصه سفره داشته باشد. من تا کنون که سنم به 40 سالگی رسید هیچ کسی نیدم که مخالف فلسفه باشد مگر اینکه یک رگه دنیا پرستی در باشد. از اون فرمایش معلوم میشه که این رو در 40 سالگی نوشته. معروف هم هست که شرح هدایه اسیری را در همون اوائل طلبگیش نوشته. حالا این عبارت هایی که ما در اسفار میخونیم اینا عین عبارت هاییست که در هدایه شرح هدایه نوشتن بدون کم و زیاد. مرحوم آخون به این گونه از مسائل بها نمیدهد. حالا میرسیم انشاءالله به اوج مسائل عقلی که واقع انسان وقتی که این مسئله رو در مقابل خود میبیند احساس سنگینی میکند، اونها را برای اونها خیلی حرمت قائل است. اینا چون مسائلی است به مفهوم برمیگردد گرچه دقیق است. شاید ایشون مرحوم ملد و رضا حاجی سار شواره او کتاب را مدرسی تر نوشته است، لذا وقتی که میخواد یک مسئله رو طرح کند اولا سیر تاریخیش رو بیان میکند که قبلا مثلا کی این حرف زده، بعد دیگری آمده چگونه اشغال کرده، سومی آمده چگونه رد کرده، همینطور این سیر تاریخی مسئله تا حدود روشن میشه. این یکی. و فایده دوم سخنان صاحب شوارق این است که حرف ها معلوم میشه گویندش کیه، به غیله اکتفا نمی کنه، قائلش رو مشخص میکنه. این دوتا و خلاصه حرف اون قائل رو بدون ابهام صریحا نقل میکنه که انسان تفسیر به میل و توجیه و رأی نکنه حرف دیگران را. این سه تا، این سه فایده و فواید دیگر در فرمایشات شاگردشون مرحوم ملا عبدالرزاق لاهیجی هست. در همین بحث دیروز چون معلوم نبود این فنتوغزه کی نقض کرد، ناقض کیست، به کی اشغال کرد، اون مجیب کیست و اعترض علیه معترض کیست، مرتکبین این تمهلات کیانن قهرن، و اون عبارت رو هم درست نقل نکرده است قهرن، یه سلسله توجیهاتی بالاخره قبلا حالا در دوره های قبل یادم نیست چی رو بحث کردیم، در دوره قبل یه نوشته شد که صفحه 14 شوارق هست، لابد اون وقتا مراجعه شده. الان که مراجعه کردیم به صفحه 14 شوارق این نکاتی که عرض شد روشن میشه و یه تفسیری که دیروز ما برای این عبارت ذکر میکردیم معلوم میشه این یه تکلفی بود. و اصل تفسیر فرمایشون این است که در صفحه 14 شواره تا مقداری از صفحه 15 همش درباره این سخنان است. اول صرف صاحب مواقف نقل میکنه که قالب قالی عزوده، بعد حرف شاره مقاصد مال سعی تفتازانی نقل میکنه، بعد میگه این حرف تفتازانی ناظر است به جواب نقضی که محقق دوانی کرده است، این معلومشه فهم تغذر به دخول الکم او را هم مثلا محقق دوانی نقض کرده یا دیگران نقض کرده. بعد از حرف شاره مقاصد تقریبا یک صفحه خود شاره مقاصد است، این بیان مقصود نقض میکنه، تعریفم که دیگران دارند و نقد و ایرادم که دیگران دارند باز اونا ذکر میکنه. بعد نوبت میرسه به حرف محقق دوانی، این همین است که مرحوم آخون فقوند و اتر از علیه بعض و اجلت المتخیل، این محقق دوانی است. فرمایش محقق دوانی فرمایش خیلی روشن است. محقق دوانی میفرماید به این که شما که گفتید این شی و مقابلش، منظور از این مقابل یا مقابل مصطلح هست همون چهار قسم، یعنی تضاد و تضایف و عدسل و بجو عدم لکه، یا این است یا مطلق مقابل است. اگر منظور تقابل مصطلح باشد، شما در فلسفه از وجوب امکان بحث میکنید. مقابل وجوب دو چیز است، مقابل امکان دو چیز است که روی این دو چیزها هیچ اثر علمی بار نیست. بیان ذلک این است که مقابل وجوب یا لا وجوب است یا سلب و ضرورت طرف موافق، مقابل امکان هم دو چیز است، یا لا امکان است یا ضرورت طرفه. این مثل دوزاچارت ریاضی است دیگه، احتیاج به تکلف این نیست که در بحث دیروز ما به زحمت معنا کردیم، برای اینکه اصل عبارت که دست آدم نباشه نمیدونه که چی گفت صاحب، که به کجا میخوره. که میفهمد به این که شما که میگویید خود اون شی با مقابلش که غرض علمی داشته باشد، این وجوب و امکان که در فلسفه بحث میشوند مقابل هم نیست، اونی که مقابل این هاست به این شرح هست، مقابل وجوب لا وجوب است که روی لا وجوب غرض علمی نیست. این یک، چون وجوب ضرورت طرف موافق است، شیء واجب یعنی حتما باید موجود باشه، مقابل وجوب سلب ضرورت طرف موافق است، پس مقابل وجوب یا لا وجوب است که اثر علمی نداره، یا سلب ضرورت طرف موافق است که اثر علمی نداره. مقابل امکان یا لا امکان است که اثر علمی نداره، یا مقابل امکان ضرورت و طرفین است، چون امکان سلب و ضرورتین است، مقابل سلب و ضرورتین از ضرورتین است. این حالا ما عبارت ملاحظه فرمایید، عبارتی که در شوارق هست، عبارتی در شوارق هست نیست، سن المحقق دوانی اورد علی هذا التعریف انه ان اراد بالمقابله فی قوله مع ما یقابل و المعنى الاصطلاحی المنحصر به الاقسام الاربعه فل امکان و الوجوب لیسا من تلک الاقسام. چرا؟ ضرورته ان احدهما که امکان باشد سلب و ضرورتی همه طرفه، ول آخر که وجوب باشد از ضرورت و فطر موافق، و مقابل کل منهما به هذا المعنى کلا وجوب مال وجوب، ولا امکان مال امکان، او ضرورت و طرفین مال مقابل امکان، و سلب و ضرورت طرف الموافق مال وجوب. این مثل مسئله ریاضی است، هم لفونه شش مرتبه هم معلوم شرف به کیه. اون وقت اگر شما یه واو را یک الف را از جای کم بکنید، ناشارید بالاخره با گمان خودتون تفسیر کنید. مرحوم سعد متعلین آمده هم اصل عبارت رو به هم زده و هم اون لفانش رو مرتب رو مشوش کرده. حال عبارتی که در اسفار خوندیم این بود، همود و اتر از علیه بعض و اجلت المتأخرین مع انه این اريد بالمقابله ما ينحصر في التزاد و التزايف و السلب و الايجاب و العدم و الملكه فل امکانو و الوجوبو ليس من هذا القبيل. چرا؟ از مقابل و کل من هما به هازل معنا کلا وجوب. این لفرش مرتب رو به هم زده، کلا وجوب ولا امکان. اون لفنش مرتب این بود که به کلا امکان ولا وجود، این لفنش رو به هم زده. یک اون جمله‌ای که مرحوم صاحب شوارق نقل کرده که مقابل امکان دو چیز است، مقابل وجوب هم دو چیز است، این هم به هم زده. لذا چون لفنش رو به هم زده و این دوتا را یعنی ضرورت و طرفین را یا سلب و ضرورت طرفین را بعد از لا امکان ذکر کرده، بالاخره انسان مجبور میشد به این که یا ایش رو به امکان خاص بزند، ایش رو به امکان آن بزند، امثال زاله. اما مرحوم صاحب شوارق البته این کارشون نکرده. این دو مطلب. مطلب بعدی هم است که سمر تکبو فی رفع اشکال تمهلات شدیده، یعنی اشکالی که در این مسئله هست، چون تا کنون یک اشکال قبلا به عنوان نقص شده بود، یک اشکال به عنوان عدم جامع شده بود، یک اشکال به عنوان اینکه او و معما یقابل و امثال ذلک که اعتراض هم مقدوانیست، برای این اشکال که جنس است برای هم اشکالات گذشته و چند جواب است. سه جواب را ذکر کردم الا غیر زاره که بنت تکلفات و تأسفات. اون عجبه بعدی رو ذکر نکردن، تو معلومشون عجبه بعدی مال این اشکال سوم هست یا مال اشکال اول دوم هم هست. ولی در شرح هدایه اسیری مرحوم آخون، اگه هدایه اسیری باشه پیش آیون، صفحه 219 تا 221 را که ملاحظه فرمایید، این عین اسفار است، بدون یک کلمه کم، بدون کلمه زیاد. صفحه 219 شرح هدایه که در الهیات است، چون اولش طبیعیات است بعد الهیات، اینها عین عبارت اسفار است. در اونجا همین عبارت هایی که دارد به همین سبک که اسفار هست دیگه، به سبک شوارق نیست، به سبک اسفار است. در اونجا همین مدره سم مرتکبو فی دفع الاشکال تمهلات شدیده، منها ان الامور العامه المشتقات و ما فی حکمها. اینجا بعضی از محشی ها روی این جمله اشکال اول دارن که هازه جوابون ان البحث اول به هم نقص، چون اشکال اول نقص بود، اشکال دوم عدم جامعیت بود، اشکال سوم همه این اعتراض جناب محقق دوانی. اینجا دارد که این جواب اون اشکال اول است. یعنی چی؟ یعنی ما گفتیم به این که امور عامه نظیر حدوث قدم و علیت و معلولیت و وجوب امکان و تجرد و مادیت است، اینا یا مشتقن یا در حکم مشتق، اما کمی که شما اعتراض کردید نه مشتق است نه حکم مشتق. البته حرف حرفیست که یک عقل سلیم از او منزجر است، لذا ینب و انحتاب فرمودن. اما حرف اون آقا این است که ما گفتیم در امور عامه از مشتقات نظیر الواجب و الممکن، یا فی حکم مشتقات نظیر الوجوب و الامکان بحث میکنیم، اما سطح و کم که شما گفتید هم عارض جوهر میشوند هم عارض عرض که نقض کردید، این نه مشتق است نه حکم مشتق. معلوم میشود به این که این مرتکبین تمهلات میخوان به همه اشکالات وارد جواب بدهند. برابر این اگه ایشون شرح هدایه اسیر ملاحظه فرمایید، تمام اون که در از صفحه 219 تا 221 شرح هدایه اسیری آمده است، همین عبارت چند صفحه اسفار است که از صفحه 28 تا صفحه 30 همین جلد اول اسفار هست. حالا برسیم به بحثی که امروز باید بخوام. همونم به این که به مثل حاضر تحیر و الاسطراب وقع الهان فی موضوعات سایر العلوم، بیان ذالکه ان موضوع کل علمین کما تقرر این تقرر در منطق ما یبحثو فیه ان عوارض ذاتیه، این یه مقدمه. دوم وقد فسر العرض ذاتی را بالخارجل محمول الذي يلحق الشيء لذاته او لامر يساوي. عرض ذاتی آن است که خارج محمول باشد، خارج یعنی مستخرج، نه یعنی بیرون، یعنی از درون شه استخراج بشود و بر خود شه هم بشود. اگر بیرونی شد عرض مفارق هست، عرض غریب هست، عرض ذاتی نیست. این همان است که مرحوم سبزواری دارد که الخارج المحمول من صمیمه یغایر المحمول به زمیمه، که این شعر باید این چنین ترکیب بشود. اونا می چین ترکیب کردن الخارج المحمول من صمیمه، یعنی من صمیمهی، این من صمیم مفعول واسطه است برای الخارج، یعنی الخارج من صمیم شی المحمول علی ذلک الشی، اینش من خارج محمول، این غیر از محمول به زعیم است. الخارج من صمیم شی، صمیم یعنی درون، اون چیز پر را میگن اصم، اون سنگ پر را میگن صخره سما، دوستی که درو قل و غش نباشد میگن دوست صمیمی، و انسانی که خلاص بوشش پره میگن اصم. خلاص صمیم یعنی پر درون. اگر چیزی از صمیم شی استخراج بشود و بر او حمل بشود این میگن عرض ذاتی. این غیر از آن است که از خارج زعیمش بشود، مثلا جسمی که سفید نیست او رو رنگ کردن، این بیاض زمیمه اوست نه صمیم او، از صمیم او در نیامده. اگر گفتیم این آب شیرین است چون شکر دارد، اما اگر گفتیم عسل حلوه است، نه چون چیزی را زمینه او کردیم، بلکه این حلاوت را از صمیم عسل استنباط کردیم، استخراج کردیم و رو هم کردیم. الخارج یعنی المستخرج من حاق شی و المحمول علی، عرض ذاتی این است. خب این دو مقدم وقد فسر العرض الذاتی بالخارج یعنی المستخرج من ذات شی المحمول علی ذلک شی که الذی یلحق الشیء لذاته یا بلاواسطه او لامر مثالیه، چون گاهی دو چیز است که هر دو مال ذاتن ولی یکی واسطه اثبات میخواهد. مثلا ما اگر بخواهیم الف و با را از این ذات جیم استنباط بکنیم، به وسیله الف با را بالاخره از ذات این شی استنباط میکنیم، نه اینکه با از خارج زعیمش بشود. اگر ما محمول به زمینه داشتیم هرگز نمیتوانیم به شی پی ببریم. مثلا اگر ما گفتیم هازل جسم و اسود محمول به زمینه، هرگز خود ذات را نشون نمیده، همیشه همسایه را نشون میده. ابیض یعنی چیزی که همسایه او سفید است، اما اون چیز چیست نشون نمیده. همیشه محمول به زمینه اون زمینه را نشون میده، اون مجاور را نشون میده، اون صمیم را نشون نمیده. و اینم که علم نیست. علم آن است که ما اشیا را بشناسیم، یعنی صمیم شی را بشناسیم، نه همسایه را بشناسیم. و برای همسایه هم که قابل برهان نیست، چه علم اون که برهان پذیر باشد، عوارضی بیگانه که قابل برهان نیست. علیال این دو مطلب، این دو مطلب در جاش درست. اونگاه این آیون این دو مطلب را گرفتن، بعد وارد شدن دیدن که در علوم از یه سلسله امور بحث می شود که ناخصن. فاشکل الامرو علیهم، یعنی التبس الامرو بر این آیونی که متحیرم، لما رأو یا لما رأو انه قد یبحثو فی العلوم عن الاحوال التي یختصو به بعض انواع الموضوع. گاهی در علم از چیزهای بحث می شود که مال بعض الانواع است، بعض انواع الموضوع است، نه مال خود موضوع. نه تنها گاهی این چین است، بلکه هیچ علمی نیست مگر اینکه این از مسائل را دارد. بل ما من علم الا و یبحث در اون علم عن الاحوال المختصه به بعض انواع موضوع اون علم. خب اون چرا که مشاهده کردن با اون چرا که یافتن دیدن هماهنگ نیست. اونا که نسبت به مشایخ با حسن قبول برخورد میکنن، گفتن یا اونا مسامحه کردن یا به فرمایشاتشون توجیه کرد که سخن اول و دوم است. اونا که پرخاشگرانه برخورد میکنن یا اینا تناقض گفتن. فا فستر رو تارتن الى اسناد المسامحه الى رؤساء العلم فی اقواله، مثلا رئیس همه مرحوم شیخ و رئیس است، بعد هم بزرگان دیگر که اینا مسامحه کردن در اقوالشون. چگونه مسامحه کردن؟ گفتن به ان المراد من العرض ذاتی للموضوع فی کلامهم، این گفتن موضوع کل علم ما یفاسی فی عرض ذاتی، این هو اعمو من ان یکون عرضا ذاتیا له، یعنی عرض ذاتی مال موضوع علم باشد یا عرض ذاتی موضوع نباشه، عرض ذاتی نوعی از موضوع باشه یا عرض عام باشد برای نوع اون موضوع، به شرطی که در عموم از اصل موضوع تجاوز نکند. شما بخشی از اینها را در اواخر حاشیه مولا عبدالله یزدی میبینید که متن مال سعد افتازانی است اما حاشیه مال مرحوم مولا عبدالله یزدی است. اونجا در اون خاتمه حاشیه بحثی دارد به عنوان خاتمه اجزاء علوم ثلاثه، اونجا علم موضوع دارد و مسئله دارد و مبادی، بعد رابطه موضوعات مسائل را با موضوع علم ذکر کردن، رابطه موضوعات مسائل را با موضوع علم ذکر کردن که گفتن موضوع مسئله نسبت موضوع علم گاهی نوع از روز، گاهی عرض ذاتی اوست، گاهی کزا و گاهی کزا و گاهی کزا. اونگاه درباره این که محمولات چیست، آیا عرض ذاتیست یا نه، سخنی رو از استادش نقل میکنه، از دیگران نقل میکنن، بعد میفهمن به این که مثلا ما در نحو میبینیم که میگوین کل فاعل مرفوع، خب این مرفوع بودن عرض عام است نسبت فاعل، من که امن از فاعل هست، ما مرفوعات فراوان داریم میگیشم فاعل هست و این مسئله هست، در حالی که این محمول عرض ذاتی موضوع نیست. یا گفتم کل مسکر حرام در فقه، این حرمت عرض عام مسکر هست، برای این که مصابی مسکر نیست، خیلی از چیزهاست که محرم است یکیشم مسکر هست و اینها در علم بحث میشود. این البته جنبندی های نهایی خواست خدا روشن خواهد شد که علم فقه و علوم ادبی و امثال ذلک اصلا مشمول این بحث ها نیست، بلکه که علم برهانی نیست، اونجا هیچی عرض ذاتی هیچی نیست، این همش با اعتبار اینا است، مگر رفع عرض ذاتی فاعل است یا حرمت عرض ذاتی مسکر است، این عناوین اعتباری است که هر دقیقت با اعتبار است. اینا رو این حاشیه سردن استاد اینجا مشخص کرده است، اینا به لطف الهی مشخص میشه. حالا گذشته از اون، گاهی اینا خیال میکنن که محمول مسئله عرض عام است نسبت موضوع، بعد آمدن گفتن نه، ممکن است که محمول اعم از موضوع باشد، اعم از موضوع مسئله، ولی نباید اینقدر اعم باشه که از موضوع علم هم بگذره، ممکن است محمول اعم از موضوع مسئله باشه ولی در عموم نباید اونقدر سعه داشته باشه که از موضوع علم هم بگذره. اینجور حالا این بیان را که اون آیون در اونجا داشتن، این آیون در باره محمولات مسائل دارن، و اما یکون عرضا ذاتیا له اول نوعه، این رو حتما ملاحظه فرمایید، یعنی این آخر حاشیه رو، یعنی این کتاب هایی باشه که آیون برای طلابی بتوانید خوب تدریس کنید، او عرضا عاما لنوعه به شرط عدم تجاوز این محمول در عموم از اصل موضوع علم، ممکن است از موضوع مسئله اهم باشد ولی اهم از اصل موضوع نباشد، او عرض ذاتی یعنی لنوع من العرض ذاتی، که برای همین اینها مرحوم حاجی در این تعلیقه یک مثال ذکر کردن، در تعلیقه صفحه 33 مثال ذکر کردن، این مثال تحویل را آغوش است، لنوع من العرض ذاتی لأصل الموضوع، او عرض عامن لین نوع به شرط المذکور، به شرطی که از اصل عموم نگذرد، از اصل علم نگذرد. این خلاصه توجیه اول. توجیه دوم آن است که و تارت الفرق بین محمول العلم و محمول المسئله، گفتن موضوع هر علم چیزیست که محمول علم عرض ذاتی اوست، نه محمولات مسائل. ما دو تا جامعه داریم و بقیه افراد، موضوع علم جامع موضوعات مسائل هست، محمول علم جامع محمولات مسائل هست، و این محمولها به تحلیل به اون جامع ختم می شوند، این موضوعات هم به تحلیل به اون جامع ختم می شوند. محمول علم عرض ذاتی موضوع علم است، محمول هر مسئله عرض ذاتی موضوع همون مسئله است. این راه حل دوم اطارت الفرق بین محمول العلم و محمول المسئله کما فرقه بین موضوعیهما، موضوع علم و موضوع مسئله. چی فرق داشتن؟ گفتن بند محمول العلم اون جامعه است که ینحل الیه محمولات المسائل على طریق تردید، یعنی حملیه مرادت المحمول، حملیه مرادت المحمول غیر از منفصل است. میگم زیدون اما قائم او قائد، این حملیه مرادت المحمول است. اما اما یکون زیدون قائما و اما یکون قائدا این منفصل است، دو تا قضیه است. حملیه مرادت المحمول یک محمول موضوع است، دو تا محمول قضیه، قضیه حملیه است و همه احکام حملیه در او بار است. اما اما یکون زیدون قائما و اما یکون قائدا منفصل است، نه حملیه مرادت المحمول. این دو توجیه الى غیر ذالک من الحوسات التي ينبو عنها الطب السلیم. اون وقت ولم يتفتنوا جواب خود مرحوم صدر متعلقین است. البته اون نظر نقد سوم را که پرخاشگرانه است چون مناسب نبود او را بحث ذکر میکنم. الحمدلله رب العالمین.